جاودان ایران. شبتون بخیر باشه همراهان عزیز صدای پایتخت. رادیو تهران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. امیدوارم از هر کجا که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید حالتون خوب باشه و سلامت باشید. دعوت میکنم در این لحظه چراغ رو بشنوید.
فرض کن در دل یک سکه شهری از ابزارهای میکروسکوپی در حال کار باشند. شهروندانش ذراتی ان به کوچکی چند نانومتر، اونقدر کوچک که در یک تار مو میلیون ها خانه میسازند. اما همین دنیای نامرئی حالا داره جهان ما رو عوض میکنه. از دارویی که مستقیماً سلول بیمار رو هدف میگیره تا لباسی که خودش لکه رو پاک میکنه و شیشه‌ای که غبار نمیگیره. نانو یعنی دیدن جهان از زاویه‌ای که چشم معمولی نمیبینه، جایی که علم با دقت اتم کار میکنه. امشب در چراغ به دنیای شگفت‌انگیز نانو فناوری سر میزنیم، جایی که کوچکترین ها بزرگترین تغییرات رو می‌سازند. خانم ها آقایان، به چراغ خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
میشه با چراغ میگشت گرد شهر، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا؟
سلام، بسیار خوشحالیم که با چراغ در کنارتونیم. تهیه کننده مهدی مجنونی با همراهی مروجین علم امین صادقی، رضا ماه منظر، علیرضا سبا و هستی سیف، مجری محمد حسین امیدی. تا حوالی ساعت 23 امیدوارم در کنار ما باشید. اگر به علم علاقه‌مندید حتما از این برنامه لذت میبرید، اگر علاقه‌مند نیستید امیدوارم که علاقه‌مند بشید. فکر میکنم این اتفاق میفته. برنامه رو دنبال کنید، بچه‌ها پر انرژی در کنارتون خواهند بود. و البته با آگاهی بسیار در مورد موضوع برنامه مطالبی رو با شما به اشتراک خواهند گذاشت. قرار راجع به فناوری نانو صحبت کنیم. اسمش رو فکر میکنم همه ما شنیدیم، اما اینکه چقدر از جزئیاتش آگاه هستیم و تا چه میزان در زندگی ما میتونه اثرگذار باشه، سوالاتی هستن که باید بهشون فکر کنیم و شاید امشب پاسخی هم براشون ارائه بشه در چراغ. امین صادقی مثل همیشه در کنار ماست و حالا در استودیو حضور داره. سلام امین جان.
سلام، وقت شما بخیر. به نانو چراغ خوش آمدید.
شما خوش اومدید
آقای شما خوش اومدید
صادقی عزیز. مخاطبینمون خیلی خوش اومدن به نانو چراغ. چه جالب بود. نان و چراغ که منظورت نیست؟
نه
همین چون خیلی شاعرانه میشه.
یک چراغ خیلی بسیار کوچک.
یک چراغ بسیار کوچک و انشالله که حرفای بزرگ و مهمی بزنیم تو این برنامه.
امیدوارم. از نظر علمی نانو یا فناوری نانو به همون عبارتی که خودتون هم ذکر کردین، به طراحی مهندسی مواد، دستگاه‌ها و سیستم‌ها در مقیاس نانومتر گفته میشه. حالا این نانومتر چقدر؟ 10^-9 متر. حالا برای درک بهترش، مثلا ضخامت یک ورق کاغذ حدود 100,000 نانومتره. قطر یک تار موی انسان حدود 80,000 نانومتره. یک مولکول دی ان ای حدود 2.5 نانومتر عرض داره. میخوام بگم چقدر کوچک است این نانو. و اندازه یک اتم بین یک مثلا حدود 0.5 نانومتره. چرا این مقیاس خاصه؟ چرا از نانو اینقدر صحبت میشه؟ خب تو این ابعاد بسیار کوچک، مواد شروع به یک نمایش خواص فیزیکی یا شیمیایی و زیستی از خودشون میکنن که کاملا جدیده و از خود در واقع حالت رو نشون میدن که در مقیاس دیگه قابل مشاهده یا قابل ارائه نیست. به دو دلیل هم این رخ میده. یکی اثرات کوانتومی که قوانین مکانیک کوانتوم بر اون ذرات یا اون ابعاد حاکم میشه و افزایش نسبت سطح به حجم. با کوچکتر شدن ذرات، تعداد اتم ها در واقع در سطح به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنن که این واکنش پذیری و خواص و استحکام ماده رو تحت تاثیر قرار میده. اگه بخوام به تاریخچه نانو هم اشاره کنم، نانو فناوری، ما یه زمانی ناخودآگاه از این استفاده میکردیم بدون اینکه بدونیم مثلا چیز مثل نانو فناوری وجود داره. مثلا شیشه های رنگی در مثلا قرون وسطا بسیار کاربرد داشت. شیشه سازان اون موقع در واقع ناخودآگاه از نانو ذرات طلا نقره استفاده میکردن برای اینکه رنگ های درخشان، ما حتما دیدیم تو جای جای ایران از این استفاده شده که مثلا یه طرفش می‌بینید قرمز، یه طرفش سبز، مثلا از این ور اون ور رنگاش فرق میکنه. یا مثلا فولاد خصوصا برای مثلا شمشیرها استفاده می‌شد. مثلا نانو کربونیزش می‌کردن به اصطلاح اون موقع که نمی‌دونستن این کارو می‌کنن. الان می‌دونیم ما. استحکام انعطاف پذیری باعثش می‌شد. این آقای ریچارد فاینمن یه دانشمندی بود حدوداً 1960 میلادی برای اولین بار سخنرانی مشهور کرد. این آقای ریچارد فاینمن خیلی فیزیکدان بزرگ برنده جایزه نوبله. این سخنرانی مشهوری داره، عنوانش اینه: آن پایین فضای بسیاری هست. حالا من عبارت انگلیسیشو نگم، ترجمهش اینه: امکان دستکاری و کنترل ماده در مقیاس اتمی رو مطرح کرد و در واقع منشأ فکری نانو فناوری اینجا بود که ایشون این امکان رو به شکل نظری مطرح کرد و سال به سال بعد از اون انقلاب های ایجاد شد. یعنی میکروسکوپ های تونل زنی اومدن که اصلا دیگه میشد اون ابعاد رو در واقع دید. مولکول های بسیار کروی کشف شدن. اصطلاح نانو فناوری باب شد و رونق تجاری و سرمایه گذاری ها در این حوزه ها شکل گرفت. و کاربردهاش چیه؟ چرا انقدر حرف از نانوه؟ چرا انقدر توجه جلب شد؟ در پزشکی و سلامت مثلا نانو ذرات به عنوان حامل دارو رو مستقیما میبرم به سلولهای بیمار. یا نانو حسگرها برای این که من بتونم زود هنگام بیماری رو شناسایی کنم. یا یه سری پانسمانهای نانویی هست. جالب، اینا نانو ذرات نقره دارن، خاصیت ضد عفونی کنندگی هم دارن، بهبود زخم رو تسریع میکنن. در حوزه انرژی خب این سلولهای خورشیدی با توجه به مشکلات برقی که در داخل کشور هست بیشتر شنیدیم از این سلولهای خورشیدی. چند وقت نانوذرات و ساختارهایی هستن که نور رو به برق تبدیل میکنن، هزینه تولید کاهش میدن. تو باتری ها باز نانولوهای کربنی رو داریم، ترانزیستورهای نانومتری داریم، اینا در واقع کار کاهش مصرف انرژی رو بر عهده دارن. حافظه های جدیدی که داریم مبتنی بر نانوتکنولوژیه. در بحث محیط زیستی تصفیه آب با نانوفیلترهاست، پاکسازی آلودگی ها با نانوذرات آهن و حالا نانوهای دیگه است. تو صنایع شیمیایی مواد با پوشش های نانویی کاربرد داره. تو منسوجات ما پارچه های ضد لک و ضد بو داریم با پوشش نانوذرات. مثال معروفش در مترو گاهی دوستان جوراب های نانو رو دیگه شنیدن از این نوع. یا پارچه های یووی داریم برای جلوگیری از اثرات سوء نور خورشید. و در آخر میخوام به جایگاه ایران در نانو اشاره کنم. ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پژوهش ها و کاربرد های نانو در سطح جهان. ما 1382 هجری شمسی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رو پایه‌گذاری کردیم زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. یک سند راهبردی داشت و الان از نظر تعداد مقالات در حوزه نانو بین 10 کشور برتر جهان هستیم بر اساس گزارشات موجود و بیش از 800 محصول نانویی داریم که در داخل کشور در همین حوزه‌های مختلفی که گفتم داره تولید و استفاده میشه. نانوداروهای ضد سرطان، نانوفیلترهای تصفیه آب، پانسمان‌های نانویی، رنگ‌ها، پوشش‌ها، کامپوزیت‌های صنعتی، اینها در داخل کشور داریم که عرضه میشه. حتی صادرات هم داشتیم به کشورهای مختلفی محصولات نانویی رو و در بعد بین‌المللی هم خب الان خیلی در پی جذب سرمایه‌گذارهای بین‌المللی در این حوزه هستیم برای اینکه بتونیم قدم‌های بزرگتری رو برداریم.
بسیار خوب، چه خوب که پیشرو هستیم در زمینه نانو فناوری. و حالا که تو داشتی از محصولات میگفتی، بعد ندیدم شنوندگانمون هم به ما بگن تا حالا چه محصول نانویی رو خریداری کردن. اون جورابه که خیلی معروفه،
همه دارن،
شک داریم که واقعا اون با نانو فناوری ساخته شده در مترو به فروش میرسه. هرچی که خریدید فکر میکنید نانو بوده به ما بگید. 30094 منتظر شما هستیم در چراغ. محمد از نارمک نوشته که ماسک ضد آلودگی نانویی استفاده کردم، نمیدونم واقعا آیا نانویی بود یا خیر. و دوست دیگر خانم نغمه نوشتن که من مسواک نانویی خریدم و فکر میکنم که جرم دندونها رو خیلی بهتر پاک میکرد. شما هم بگید تا حالا محصول نانویی استفاده کردی چی بوده. 30094. و حالا همراه بشیم با رضا ماه‌منظر. سلام رضا جان، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما و همه هموطنان عزیز بخیر.
ارادتمندیم، خوبین؟
ممنونم، خیلی عالی هم امشب. دوست دارم از یه جنبه جدیدی به موضوع نانو نگاه بکنیم.
بله.
خیلی از کاربردهایی که از علم نانو در زندگی روزمرهمون داره استفاده میشه از طبیعت الهام گرفته شده. یه مثال جالب براتون میزنم. احتمالاً به اصطلاح باطلاق‌ها و دریاچه هایی که گل‌های نیلوفر آبی داخلش هست احتمالاً سفر کردین و خیلی از میتونم بگم این مناطق، این برگ هایی که روی این برگ های نیلوفر آبی که دیدین، احتمالاً دیدین که قطره آب همیشه روش سر میخوره و روی این برگ نیلوفر نمیمونه. علتش اینه چون آب وقتی رو برگ نیلوفر بمونه، این برگ سنگین میشه و میره داخل آب و باعث میشه که این برگ و این گیاه حالت غرق شدن به خودش بگیره. ولی وقتی که آب از روش سر بخوره و از قسمت مرکزیش خارج بشه، باعث میشه این برگ همیشه چگالیش سبک بمونه و روی آب شناور باشه. اما علت این که این ضد آب بودن سطح این برگ نیلوفر آبی به خاطر پروتئین ها و ساختار سه‌بعدی مولکولاشه که باعث میشه که پیوند هیدروژنی بین آب و بین قطره آب و حالا ذرات اون برگ به وجود نیاد. و از این خصوصیت استفاده کردن، اسپری هایی رو طراحی کردن که این اسپری رو شما روی بعضی از مواد مثلا لباس، مثل بعضی از پارچه ها، بعضی از حالا ساختارهایی که الیاف مانند هستن، حالا با هر کاربردی مثل صندلی ها اینها قرار بدی، آب روی اونها جذب نمیشه و آب از روی اونها سر میخوره و میره. احتمالاً تبلیغش هم شاید زیاد شنیده باشین. یک اسپری ساده است و یک ماده رو، یک لایه از یک ماده رو روش قرار میده که حالا خیلی ترکیب شیمیش مفصله، ولی میشه تقریبا این رو به راحتی ساخت، تهیه کرد و ایران داره در این زمینه کار میکنه، دوستان ما کار کردن و حتی آزمایشاشو در فضای دانش آموزی ما انجام دادیم. یه مثال دیگه‌شو بزنم از فناوری نانو در طبیعت، که از یعنی از طبیعت الهام گرفته شده. پای مارمولک، طرف گلی چجوری مارمولک به دیوار میچسبه؟
چقدر واقعا پدیده
قشنگ میره بالا رو سقف 90 درجه از بالا تو رو نگاه میکنه، کلش برعکسه و چرا نمیفته؟
چرا
روی شیشه تمیز، شیشه صاف میبینی قشنگ چسبیده، میجوری در گوشی چشم نگاه میکنن اینا از روبرو از یه ور نگاه میکنن. علت در انگشتانمونه. روی سطح انگشتای مارمولک یک سری بادکش هایی وجود داره در مقیاس نانو که میتونه برجستگی های نانومتری رو روش قلاب بشه و از اونها برای بالا رفتن استفاده بکنه. بادکش های نانویی در اصطلاح گفته میشه که در بعضی از خزندگان سبک این وجود داره. این آزمایش رو طراحی کردن که اومدن این مارمولک ها رو روی سطوحی که از لحاظ نانومتری کاملا صافه، شیشه های کاملا صاف خردن و بدن، بله مارمولک نمیتونن روی اون بره بالا. و این مکانیزم رو نشون داد که دست بعضی از خزنده های سبک مثل مارمولک میتونه با میتونه خلل و فرج نانومتری خودش رو وقف بده، تطبیق بده و با اونها بچسبه. و الان دارن برای ساخت بعضی از حالا البسه های خاص که قرار بعضی دستکش های خاص که قرار توی صنعت کاربرد داشته باشه و اجسام لیز، اجسامی که حین کار ممکنه سر بخورن رو با اون دستکش ها بتونن بگیرن و این رو از اون الهام گرفتن. اما بریم سراغ فضا که من امشب در رابطه با اون در خدمتتون هستم.
بله.
نقش ببینیم، وقتی ما میگیم نانو یعنی ساختار بین اتم ها، همونطوری که دوست خوبم صادقی جان اشاره کرد، در اصل هر چیزی از اتم ساخته شده. حالا ما وقتی بیم خصوصیت ها اینا را تغییر بدیم، اصلا داستان عوض میشه. مثلا یه پروژه خیلی هیجان انگیزی توی ژاپن دارن به صورت جدی روش کار میکنن. اگه ما بتونیم کربن رو که ساختار سه‌بعدی و مشبک داره مثل توی الماس، بیایم به صورت لوله در بیاریم که بهش نانو تیوب های کربنی گفته میشه، یا لول ریز لوله های نانو ذرات نانوی کربنی، یعنی یه لوله است ولی از جنس کربن و بسیار ریز، و اینها رو بتونیم در در طول های خیلی زیاد طراحی بکنیم، اینها مقاومتشون خیلی بیشتر از بتن و فولاده و میتونیم روی اونها وزن زیادی رو نگه داریم، اونقدر که داره روش کار میشه آسانسوری بسازن که از زمین تا ایستگاه فضایی بین المللی ارتفاع 100 کیلومتری این آسانسور بتونه اینه یک پرتابگر در است، یک فرمیل داخلش توی این آسانسور و به جنگی با موشک بره بالا، با یه آسانسور میره وارد مرز فضا میشه.
خدایا.
از همه جالبتر اینه که قرار شهری بسازن به اسم شهر آسمانی، اونم دوباره توی ژاپن، که 16 برابر هرم مصر، هرم جیزه، بزرگترین هرم مصر ابعادشه و این پایه هایی که قرار این شهر هرمی شکل 16 برابر بزرگتر رو نگه داره، پایه‌اش از جنس کربنه، وزن بی نهایت زیادی رو میتونه کنترل کنه. این حالا در ابعاد نانو. اگه بخوام بگم کاهش جرم و استحکام بدنه فضاپیما، همین الان یه سری ماشینا هستن میگن بدنش فیبر کربونه.
بله.
این فیبر کربون دست از همین خصوصیت الهام گرفته شده، سبکتر از فولاده، مقاومتر از فولاده و میتونه و در این حال انعطاف پذیرتر از فولادم هست، در این حال که انعطاف داره ولی به حالت اول برمیگرده و بعضی وقتا جذب آبش، جذب اسیدش خیلی کمتره، مقاومت بهتری داره. حالا اینو توی سفینه‌های فضایی استفاده می‌کنن، توی بعضی از حالا هواپیماهای خاص که اصطکاک با هوا کم بکنه از اینا استفاده میشه، یه سری کامپوزیت‌های خیلی خاصه. بعد در این حال یک سری کشف جالبی بود، بذارین براتون اینجوری بگم. یک فرد اروپایی بود، یک دانشمند اروپایی بود که خیلی اتفاقی دنبال یه پروژه طی ساخت یک ماده‌ای با یک کاربرد کاملا متفاوتی رسید به یه ماده سفید رنگ عایق مانند که هر چقدر به این ماده دما میدادی اون طرف این ماده همچنان دماش ثابت بود. قشنگ یادم یه تخم مرغ و گذاشت و اینو با اون ماده‌ای که اتفاقی کشف کرده بود گرما داد، قشنگ اومد اون چیزای گرمایی، شعله های گرمایی رو تابوند به اون تخم مرغ و بعد از 10 دقیقه وقتی که این ماده رو از اون تخم مرغ جدا کرد، هنوز این ماده، این تخم مرغ کاملا مایع و سیال بود داخلش و این یک عایق فوق‌العاده بود که بعدها در تکنولوژی فضایی هم استفاده شد. در اصطلاح به اینها پوشش‌های حرارتی به گفته میشه که برای محافظت از داخل سفینه ها استفاده میشه. حسگرهای خیلی ریز، مثلا شما هی حسگر فوق‌العاده ریز میخوای در ابعاد مثلا میتونم بگم میکروسکوپی که اتصال بین سلول ها رو بررسی کنی، اتصال بین ذرات دی ان ای رو بررسی بکنی، باز از فناوری نانو یا نانو حسگرها استفاده میشه، باز تو نورسنجی استفاده میشه. تمام این چیزها، حسگرهای تلسکوپ هابل، تلسکوپ جیمز وب، حسگرهای نوریشون با فناوری نانو طراحیش و کار میکنه. براتون بگم قطعات الکترونیکی که یه سری خصوصیت عجیب و غریبی دارن، مثلا ضد آب یا ضد گرما، اینا همشون طراحیشون طوریه که بتونن به اصطلاح به کمک فناوری نانو خودشون نگه دارن. اما به نظر من یکی از شاهکارهای طبیعت در فناوری نانو که ما هر روز باهاش سر و کار داریم و ازش بیخبریم توی بدن ماست، توی روده های ما. روده های ما شاید باورتون نشه، یک فرد بالغ مثل من و شما اگر سطح روده ها رو، سطح سلول ها رو بیان و بگیرن و بکشن، چون داخل روده ما پرز هایی که بالا و پایینه، اگه بگیرن این سطح روده رو بگیرن بازش بکنن، این چروک دیگه رو باز بکنن، در ابعاد میکروسکوپی بگیرن سطح سلول رو باز بکنن، بزرگیش در هر نفر، در یک فرد بالغ، بزرگیش به اندازه یه زمین تنیس میشه.
یک زمین تنیس.
دقیقاً سیستم گوارشی ما. بله. که این به صورت نانومتری بالا و پایینه، افزایش سطح داره. خب این برای چیه؟ برای اینکه جذب رو بیشتر کنه دیگه. وقتی غذا کف مثلا یه سطح صاف حرکت بکنه میزان جذب کمه، ولی اگه اون سطح کاملا دندانوار باشه، دندانه دار باشه اون سطح، اینطوری میزان جذب میره بالا. مثل اینکه شما بخوای دست تو، سرت رو معذرت میخوام، با دستت شونه بکنی یا با یک شونه پر از دندانه های کوچک، کدوم بهتر مداخلت میگیره؟
مطمئنا با شونه.
دقیقاً معده ما هم همینه و نه تنها ما، بلکه همه موجودات به صورت نانومتری پرس های زیادی دارن. حالا از همین خصوصیت استفاده کردن در فناوری، چه برای جذب یه سری مواد، جذب سری فیلترها که صادقی جان دوباره اشاره کرد، و چه برای انتقال دما، کاهش دما. مثلا رادیاتور دیدی، رادیاتور خونه ها رو.
بله.
این صفحات بالا و پایین افزایش سطحش رو سعی کردن شبیه به مثلا ساختار روده طراحی بکنن، خیلی ریز، تا بتونه با افزایش سطح دمای فوق العاده بیشتری رو منتقل بکنه. از فناوری نانو خیلی چیزا میشه گفت، مثل هیجان انگیزترینش و آخرین موردی که دوستم بهش اشاره کنم، عکس تلسکوپ فضایی جیمز وب اگه دیده باشی، سری لایه‌هایی داره، سپرهای محافظتی از گرما، سپرهای نقره‌ای رنگ که زیرش قرار میره و مانع از گرمای خورشید میشه، و در کنار اینکه اونا به صورت نانومتری صاف هستن و میتونن گرمای خورشید رو بازتاب بکنن و خود تلسکوپ خنک باشه و در طول موج فروسرخ که حساس به گرما هست بتونه فعالیت کنه، اگر یک غباری در دل فضا بخوره به این صفحه ها و و باعث سوراخ شدن یا آسیب در اون بشه، اون صفحه ها میتونن به واسطه فناوری نانو که های تک هم هست میتونن خودشون رو بازسازی کنن و دوباره از لایه های اطراف ذرات نانوی اون ماده که حالا من در حضور ذهن ندارم و دقیقا هم نتونستم چیزی پیدا کنم در موردش، دوباره بیان و این خراشیدگی و این سوراخ و این برجستگی رو پر بکنن. چون میدونید تلسکوپ جیمز در فاصله قرار گرفته که دسترسی بهش امکان پذیر نیست، ولی خودش میتونه خودش رو ترمیم کنه و قراره از این تکنولوژی در آینده نزدیک در بدنه ماشین ها، در قطعات الکترونیکی و هر چیزی که با خط و خش زیاد سر و کار داره استفاده کنه.
خیلی جالب بود، متشکرم از رضا جان، مثل همیشه جامع و کامل. البته که میدونم ساعت ها میشه راجع به این موضوع حرف زد، بخش دیگری باز هم در کنار تو خواهیم بود. شما چه محصول نانوی رو تا حالا خریداری کردین، تهیه کردین یا باش برخورد داشتین، استفاده کردین به هر شکلی که بوده؟ تجربتون رو با ما در میون بذارید. 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه چراغ. خانم مریم آزادنیا نوشتم من علاوه بر جوراب کفشی رو خریدم که کفی نانو داره و الان بعد از چند سال هنوزم کفی کفشم معطره و این برام خیلی جالب بوده. دوست دیگر نوشتن همین تلفن‌های همراه هم از تکنولوژی نانو برای ساخت برخی بورد‌ها و چیپست‌ها درشون استفاده میشه. 919 انتهای تلفن 26 که نمیدونم چقدر درسته، چون خودشون هم در واقع سوال پرسیدن که آیا استفاده میشه. حالا امیدوارم با بچه‌ها بتونیم راجبش حرف بزنیم در ادامه. و شنونده دیگرمون هم آقای میر هستن که به همه سلام رسوندن. متشکرم آقای احمد رضا میر عزیز. و دوست خوب ما خانم هستی سیف در استودیو حضور دارن. سلام خانم سیف.
سلام، شب شما و شنونده های عزیزمون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر، خیلی خوش اومدید و قرار با شما اخبار نانو رو مرور کنیم. آیا؟
بله سه تا خبر داریم از دنیای ریز ذرات و در ابعاد نانویی.
خیلی هم خوب.
بسیار دیگه. خبر اولمون برمیگرده به یک تستی که به وسیله ذرات نانو برای تشخیص سریع بیماری ها درست شده توسط دانشمندان دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا. طبعاً موفق شدند که آزمایش خیلی ارزون و سریع بسازن که با استفاده از ذرات نانویی طلا فقط توی 15 دقیقه میتونه بیماری های مثل کووید، ایدز، ابولا و حتی تب لایم، همون تبی که با کنه منتقل میشه، رو تشخیص بده. البته خب هزینه این تست هم خیلی مناسبه به پول اون کشور، البته حدود $2 میشه. میگم به پول اون کشور چون بخوایم برگردونیم برای ما یه ذره، آره شاید اینور هنوز به صرفه تر باشه. و آزمایش هم طوری طراحی شده که نیاز به دستگاه‌های پیشرفته و آزمایش‌های بزرگ نداره، حتی میتونه توی مناطق دورافتاده هم انجام بشه که خب این یه مزیت خیلی بزرگ هست. و هدف دانشمندان هم این بوده که با این فناوری تشخیص زود هنگام بیماری ها برای همه مردم رو آسان‌تر و ارزان‌تر بکنن. برای خبر دوم در مورد نانوداروهای هوشمندی میخوایم صحبت بکنیم که برای درمان سرطان خون ازشون استفاده میشه. محقق‌های دانشگاه نورث وسترن آمریکا یه نوع دارو ساختن که توی آزمایش روی حیوانات تونسته تست موفقش رو به دست بیاره که سلول‌های سرطان خون رو به طور